سلام، این دومین قسمت از پادکست سینما تئاتر آرتباکسه که در شهریور ماه سال 99 منتشر میشه. آرتباکس پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرتباکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت دوم از صحبت‌های منوچهر انوره که درباره فعالیت در مؤسسه انتشارات فرانکلین با ما صحبت می‌کنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
بشنو این نی چون حکایت می‌کند از جدایی‌ها شکایت می‌کند. یعنی آغازی بهتر از این ما نداریم. من تو بی بی سی که بودم وقتی رفتم برگشتم سال بعد مثلا تابستون تو دفتر بودم یهو تلفن من زنگ زد برداشتم گفتم بله گفت من همایون سنتی گفت من اومدم اینجا و میخوام یه نهاری با شما بخورم اگه بشه گفتم با کمال میل من دعوت کرد به یه هتل 5 ستاره خیلی عجیب و غریبی که من هیچ وقت توش نرفته بودم همچین چیزی رو اونجا یه نهار خیلی 5 ستاره به ما داد و بعد نشستیم و صحبت هایی کردیم. من معمولا تابستون میام یه سفری لندن میام و خیلی خوش و خرم از هم جدا شدیم، خداحافظی کردیم. من اومدم این قصه رو شما داشته باشید، برای صنعتی خیلی جالبه. صنعتی که این حرف رو داره میزنه، ببینید رفت. باور کنید سال بعد تابستون دوباره به تلفن من زد، رینگ. باز کی؟ آقا سلام، من فلانی ام. گفتم امسال باز اومدم. گفتم بیا نهاری با ما. ما رو برد تو یه از این 5 ستاره های دیگه نهار 5 ستاره. بعد که نهار رو خوردیم نشستیم تو لابی، گفت بشینیم یه تو لابی. یه کیفی در آورد از جیبش، از توش یه کتاب در آورد به من نشون داد، گفت ما از این کارا میکنیم تو تهران. کتاب بود سیری در هنر ایران، مال آرتور اپام پوپ، جلد براق سفید که روش یه دونه مینیاتوری چاپ شده بود در نهایت ظرافت و قشنگی که خوابش رو با در تهران ندیده بودیم. من یه دفعه اینه گفتم عجب چیزه، چطوری تهران چاپ کنم؟ کار ما تو تهران این کار رو میکنیم. گفتم خیلی عالیه، خیلی عالیه. خب توش هم یه نگاهی بکن ببین چه چیه. بعد توش رو نگاه کردم، نصر خانلری بود و من گفتم الله و عجب عالیه. گفتم خب معرکه هستی خونده بود ببینیم. و تو دلم یه گفتم ای خدای داد، کاش که منم میتونستم یه ترجمه بکنم اینجوری. همین گفتم تو دلم، ولی هیچ ابرازی نکردم. گفتم آقا این معرکه است. گفت خیلی عالیه. گفت به هر حال کار ما تو تهران اینه. گفتم خب روش جارتون موفق باشید ان شاءالله، چقدر خوبه، عالیه عالیه، به به، خداحافظی کردیم رفتیم. سال سوم باز تابستون با درینگ تلفن ما زد، بغاره شده. و اون موقعی که من از چیز حالا به هم خورده بیزارم، میخوام که چیکار کنم، ولی حالا من تازه خانم من دختری فرانسوی که من حالا نامزد شدیم، ما میخوایم یه عروسی بکنیم. حالا من میخوام برم بیرون، میخوام ایشون که زن بنده میشه باید ببرمش بیرون. این موقعیت منه. گفت خب چیکارا میکنی؟ گفتم حوصله‌ام سر رفته از انگلیس و از بی بی سی و در فکر استعفا، میخوام برگردم بیرون. گفت بیا بیرون، بی بی شما، بیا با ما کار کن. گفتم که چطور؟ گفت بیا با ما، میدم یه میز برای تو بسازن، بلند بیاد روش کتاب بچیرن تا تاق بشین کتاب بخون برای ما، چون الان داره هی برای ما کتاب بیاد، کتاب کتاب پشت سر کتاب. به این حال من دیگه نمیتونم، از دست چیز من خارج شده. کتابا رو بخون، گزارش بنویس، دقیقا محتواشو بگو و به ما بگو اینو چاپ کنی یا چاپ نکنی، این بشه شغل تو. گفت آخه من میخوام دنبال کار تئاتر یا سینما و اینام هستم. گفت پپ اونجا برو. گفتم آقا این کار شغل من بشه و تکلیفش چی میشه؟ و گفت صبح بیا بعد از ظهر برو. گفتم مثلا این دیگه از این بهتر نمیشه. گفت خیلی عالیه. اصلا فورا رفتم استعفا نوشتم، فورا استعفا نوشتم. اصلا اینجوری شد که و خیلی هم اونجا بد جوری شد در چیز من تمومه. خیلی اونجا ناراحت شد و خیلی سعی کردن نگه آقا فلان رئیس رئیس فلان خالص. گفتم نه باید برم و به هر حال موافقت کردن. بنده شدم کتابخان در مؤسسه فرانکلین. سر ساعت 12 من میرفتم به میرفتم به هر حال برسم به کار بعد از ظهر که حالا هم گروه هنر ملی شده بود. آقای زرتی یه دری باز کرد که به نظر می‌رسه فقط همایون صنعتی میتونست این کار رو بکنه. بعد از سالها که مثلا با هم بودیم و فلان، گفتم آقا تو این چرا این کار رو کردی که اگر تشخیصی در من داده بودی که من خودم نداده بودم، خب چرا این رو به من نگفتی و بگی حالا الان بیا اینجا؟ گفتم اگه تو به من میگفتی اینو من با سر میامدم. گفت آقا من عقیده به این جمله‌ش رو میگفت، عقیده به این دایرکت اپروچ دارم، یعنی رویکرد غیر مستقیم. گفت با آدم هایی که من روبرو میشم مستقیم بهشون نمیگم، غیر مستقیم باشون برخورد میکنم، همیشه از یه رای دری دیگه. این روش من اینه. گفت به هر حال لاقل این مستثنیاتی داره، از جمله بنده در مورد بنده، اگر شما کرده بود هم به نفع کار خود شما بود، وقت تلف نمیشد، مجبور نبودی سه تا نهار پنج ستاره رو به ما بدی که تا این راه رو باز بکنی. بعد من زود اینه اون موقع ها میاد اگه به درد میخوردم هم منم زودتر تکلیفم خیلی خوبتر بود. گفت من برای خاطر جناب عالی که نمیام قانونم رو عوض کنم. رو جواب درجه یکی داد. سال 38 بود، همون دومین سالی که من رفته بودم به مؤسسه فرانکلین، یه روز همایون صنعتی به من گفت که من دلم بخواد با همون حالت خاص خودش، من دلم بخواد تابلوی نقاشی بخرم. گفتم به نظر من کسی که از همه بهتره سهراب سپهری. اون موقع هنوز این صحبت حدود 60 سال پیش دیگه، سهراب طبعا سهراب امروز نبود. خب ترتیبی دادیم و رفتیم منزل سهراب. 20 خورده ای شاید 25 تا، بین 25 تا 30 یادم نیست تعدادش، تابلوهای مراحل اول کارش رو کشیده بود که توش هیچ شباهتی به کارهای بعدیش نداشت. یادمه که توش سبزی و ماهی گلی و اینا خیلی بود، مثل چیزهای هفت سین و اینا، همچی حالتهایی داشت. صنعتی اول نگاه کرد و گفت بله بله، خودش تعریف کرد، خوشش آمد، گفت همه شو با هم میخرم. سهراب یهو عکس العمل شد، آقا نمیدونم با این حالت مظلوم معصومی که داشت یهو حالت من نمیدونم چیکار کنم. یهو اصلا چی شد؟ ضمناً رقم 100 هزار تومان رقم قابل ملاحظه‌ای بود و اون موقع ارزش این کار رو داشت. من یه به نظرم رسید که با این ترتیب و وضعی که هست، به نظر من اگر که سهراب مثلا یه بورسی بگیره و بره به ژاپن برای مطالعات راجع به کار نقاشیش، به نظر من رسید که خیلی کار بهتریه. اینو گفتم، استقبال کرد، گفت بسیار خیلی خوبه اگر هم چیزی بشه. منم بنابراین به طرز اینو گفتم، پس بنابراین اگه بشه شما یه بورسی به جای این معین بکنید، مخارجی که شاید حالا یک سال یا دو سال سهراب در ژاپن باشه، مخارج حالا درسی که میخواد بخونه یا مطالعاتی که میخواد بکنه و اقامت در ژاپن برش تأمین بشه، من فکر میکنم که کار بهتری. سرکو بسیار خوب با کمال میل استقبال کرد از این و سهراب رفت به ژاپن، که البته میبینید که بعدا وقتی سهراب از اونجا که برگشت، نقاشی سهراب بعد از سفر ژاپنش خیلی فرق داشت با نقاشی سهراب قبل از سفر ژاپن. من تو فرانکلین که بودم هیچ وقت کار من خیلی کردم، اسمای مستعار جور و جور داشتم، اسمای مستعار داشتم، به اسم مهرداد رهسپار، به اسم حامد نگهبان، به اسم شاهد، به اسم سمن، و هیچ وقت اسمم نمیشه برای که بگفتن که چرا بگفتن، برای که من میخوام در کار مثلا سینما و تئاتر یه کارایی بکنم، هی قاطی نکنم با هم دیگه، برای اسم مستعار میشه. یه روزی در اتاق باز شد، یه آقای اومد تو، جوان خیلی خوش روی آمد تو، سلام علیکم، یه کاغذ اینجوری زیر بغلش، گفت قربون کار حاضره. این داد به مهاجر. مهاجر منو معرفی کرد، این فلان کسه که اومده اینجا برای ما داره کتاب میخونه، کتاب خونه ما شده، گزارش مینویسه. اومدم به منم گفت آقا ایشون آقای امیر حسین آریان‌پور هستن. کتاب چیه؟ ترجمه‌ای بود که ایشون کرده بود از جلد دوم تاریخ تمدن ویلوران. خیلی با خوشرویی با هم ما خوشو بش کردیم، آشنا شدیم، ایشون رفت. تا رفت بیرون مهاجر تلفن به صنعتی تلفن گفت آقا آریان‌پور آورده ترجمه رو. معلوم شد که خیلی برای منتظر بودن، دیر بوده برایشون انتظار داشته این رو. بلافاصله صنعتی آمد تو اتاق، گرفتش رو نگاهی کرد، ورق زد و یه چیزی نگاهی کرد، تونتون رو خیلی آدم تندکار اینجوری اینجوری بودش خیلی. نکتهش رو گفت که اول این یه نگاهی بکن ببین چطوره. من گرفتم نگاه کردم، خوندم، گفتم خیلی نثر فارسی، خیلی نثر فارسی خیلی قشنگیه. گفت خب چیش کن، نگاه کن با انگلیسیش مقابله کن ببین با انگلیسیش چطوریه. گفتم یه خود وقت بگیره. خب بگیره نگاه کن. مثلا یه ده خطی یه صفحه رو مثلا خوندم، بعد یه صفحه نگاه کردم، دیدم مثلا یه صفحه اگه 40 خط داره یهو شده مثلا 15 خط. دیدم تلخیص شده. ویل دورانت پر از ریز و گل کاراش، اگر خونده باشی تاریخ تمدن رو، گفتم کار برعکس ذبیح‌الله منصوریه. با ذبیح‌الله منصوری هنوز بود، گفتم ذبیح‌الله ولی میذاره باد میکنه کارها رو توسعه میده، این ورش بادکش کرده. بنابراین این که من میبینم تو این مقدار اینه. گفت خب بشین اینو پس مفصل دقت بکن، همش رو نگاه کن که چجوری. گفتم بله. گفت آره. گفتم این کار یه روز دو روز نیست، کار آسونه نیست. گفت نباشه. گفتم آخه این کار بکنم کار من میمونه. گفت بمونه. گفت آخه بمونه من اومدم اینجا برای اون کار. گفت خب حالا من مگه رئیس نیستم؟ گفتم چرا. گفت چرا. گفت من میگم اونو بذارش کنار، اینو وردار مقابله بکن و اگر احتیاج به اصلاح داره اصلاح بکن. حالا گوش کنید، من بعدها منشستم سر این کار، بعد فهمیدیم که آقای هنرزندی یه دون از اون کتاب نامه‌ها رو که ما نوشتیم نخونده. این تمام این کار رو کرده بود برای اینکه این روز یه همچین اتفاق بیفته. این در اون روز که من رفتم خونشون در من امکان این بوده که همچین کار تو ذهنش این بوده که یه کسی دنبال یه کسی بازه بیاره کار. لغت ویرایش رو موقع معنی نداشت که، موقع میگفتم ادیتینگ بود، ادیتور و ادیتینگ بود. اون نهارایی که با میداد پنج ستاره برای این بودستش که یه همچین برنامه وقتی اون اونجوری میکرده، ولی هیچ حرفشو نمیزد. سال اول میاد میگه فقط نهار میخوره، سال دوم میگه اینو میسازیم، وقتی من میگم به به میذاره میره، سال سوم وقتی میگم میخوام برم میگه پیو پلو. این خیلی جالبه، این خیلی جالبه، خیلی 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 جالبه. این به شما میگه مدیر، این که میگن نبوغ مدیریت داشته باشه، یعنی اون یه چیزی تشخیص داده در من که روح من ازش خبردار نبوده. حاضر شد و ما دادیم به مهاجر، همین مهاجر که هم اتاق من بود که از اون بیرون حالت دستیاری داشت برای چیز، تلفن زد به آریان پور. مهاجر بهش گفت ما اینو دادیم فلانی نگاه کرده و یه چیزایی تغییراتی داده، اینو ادیت کرده، ملاحظهش بکنید. آقای آریان پور گرفتش اون موقع، نشست اونجا با دقت و خیلی خوند و خوند و برایش صورتش برایش جالب شد. آخر کار شروع کرد به تشکرات خیلی صمیمانه. آقا دست شما در، خیلی رفتار خوبی کرد. ولی برام مصیبت شد بعدن. این کار رو بعدها ما به همین شکل با بعضی کسای دیگه کردیم. اینو یادمه توش. کار من با همین شکلی بود که با این کرده بودیم، یه خودم بهتر شده بود. ولی تو اونجا یه جمله‌ای بود که میگه مادر سزار، سیزار's mother went to bed with a lion. مادر سزار با شیری به رخت خواب رفت. این جمله ترجمه‌اش اینه. این ترجمه کرده بود که مادر سزار خواب دید که شیری زاییده. اینو دادیم این آقا که اسمش یادم نیست. وقتی برگشت با نعره و با خرابکاری میکنید، گند میزنید، چیه این کار شما؟ این چیه؟ شروع کرد به بعد و بیرا گفتن. آقا شما دیکشنری رو نگاه بکنید. آقا دیکشنری نگاه کنید، اون راست میگه. یعنی میگه she went to bed with a lion، یعنی زاییده، شیر زاییده. به اینم به سر من اومده. برحال کار وقتی که تموم شد، تعداد کارهای زیاد بود. من گفتم آقای سنتی امکان این که بیه نفر بار یه نفر نمیتونه، گو آدم بگیر. من رفتم اتفاقا به نادرپور گفتم آقا همایون داره همچی حرفی میزنه، میگه من نه کسی رو نمیزنه. گفت آقا فتیما چطوره؟ آقا فتیما رو بخصوش فتیالای مشتبایی بود که اون موقع دانشگاه الهیات میرفت، بهش گفته بود که آقا فلان بیا اونجا. گفته بود خیلی خوشم میاد. بلا فاصله مشتبایی استخدام شد برای چیز که تو ما جلد سوم خود ویل دورانت رو ما دادیم به مشتبایی، یعنی ما یونان رو خود مشتبایی اونجا کرده. بعد دیدیم اینا باز جواب کمه. گفتیم آقا بازم بگو آقا آدم بگیر، خودت باید مسئول باشی. خدایا با چیکار کنیم؟ یه روزی دکتر عبدالرحیم احمدی هم تو فرانکلین بود. یه کسی هستش خیلی عالیه. گفتم کی اسمش؟ گفت نجف دریابندری. بگو بیاد. آمد نجف دریابندری، واش سیاه بود، عینک استکانیش داشت. رو من اصلا دیدمش حذف کردم، از یه صفا و یه نوع سادگی درش دیدم که اصلا همون اصلا برای من کافی بود. آمد گفتش آقا اینجوری شده و اینا چیزی گذاشت جلو ما، گفتش این ترجمه نبوده من اینه. یه چون بیگانه ای در دهکده. گفت این مال چیزه، مال مارک توینه، اسمش هست Mysterious Stranger در واقع. گفتم آقا این جوابش این بود که بذاری غریبه عجیب. گفت اینو شاملو گذاشته، این اسم شاملو گذاشته. همونجا خوندم دیدم خیلی عالیه برای من و بلافاصله من با شیفتگی جواب چیز دادم به صنعتی. گفتم آقا گیر آوردیم. صنعتی گفت که نه 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 الان کسایی که سابقه زندان رو توده‌ای بوده برشون، بایستی که از ساواک اجازه بگیریم. از ساواک اون موقع خوشبختانه چی بود؟ پاکروان بود اون آدمه. بیا هفته بعد من گفت من رفتم پلو پاکروان، گفت اجازه داد در یمندری آمد. در واقع ما شده یه مثلثی که خیلی مثلثه. اون بهترین دوره زندگی من در واقع اون ایام مثلث توی فرانکلینه. خشم هیاهو رو بهمن شهریوردی جوون سرفرازی بود، 17 ساله آمد یهو گفت من آقا فاکتور رو ترجمه کردم و یه ورقه صفحه به ما داد از این، به من این ترجمه اینم نمونه شه. حالا فاکتور اون خشم هیاهو به خصوص میدونی یه چیز خیلی پیچیده خورده و در چیزهای داغونی داره، یه جورایی که نمیدونم اگه خونده باشید که چه جوری. من از شجاعت این پسر حیرت کردم که این کارو، و اسم خیلی قشنگ بودیم، Sound and Fury رو ترجمه کرده به خشم هیاهو، جاشو عوض کرده بود. Sounds مال شکسپیره، این Sound and Fury تو از زبان مکبت شنیده میشه، کار دنیا همش همینه. من خوش آمد از این، گفتم که آره چاپ بکنیم، یعنی نخونده من تایید کردم. بعد اینجا خواستم توی چیز بکنیم، پیشنهاد دادم که خب اینو بکنیم. صنعتی خیلی موافق نبود، گفت اصلا این الان فاکتور مناسب نیست، ولی من بکنم نیویورک هم موافقت نخواهد کرد. من 6 ماه این رو ور رفتم به طول از بینال قبول، میگفتن آقا این تیره اصلا سیاهه، بعد گفتن این تو بازار نخواهد داشت تو ایران و از این حرفا. ما هی گفتیم نه سیاه و سفید نیست، درسته باید بشه، کار مهمی انجامش لازمه، اینجا آمادگی داره براش، قطعا و یقینا بازارم خواهد داشت. و بالاخره اینا قبول کردن. بهمن کتاب رو کامل که من داد، من وقتی باز کردم که خیلی اشکالات اساسی داره، یعنی با اصلاح همینجوری نمیشه. گفتیم بهش که بیا و بیش اینجا و روزا میومد، روزا حدود یه سالی طول کشید. اون میشه ما اونوره میز بود، ما میوره میز و اینو در واقع بازنویسیش کردیم. یکی از کارهایی که من کردم توی هم موقعی که در چارلز فرانکلین بودم، یه شاخه‌ای باز کردیم برای ادبیات کودکان. اتفاقا همون اون باعث شد که با خانم میرهادی هم ما چیز ارتباط پیدا کردیم. یه مدتی با ایشون همکاری من داشتم در اون ایام، به همین دلیل بود. و بعد شروع کردیم با قصه های بامیانه که ما داریم، اونا رو به صورت امروزی و به شکلی که به درد امروز بخوره اینا رو تبدیل بکنیم. اولیش کدو قلقل زن بود که من خودم نوشتم، یک کدو قلقل زنیم من نوشتم به اسم شاهد، یعنی اسم خودم به روش نیست، شاهده. پرویز کلانتری عکسای داخلی کشید و پوشت جلدش رو هوشنگ کاظمی. خیلی این موفقیت داشت. 10 بار تکرار شد این کتاب. میفهمید یعنی چی در سالهای 30-50 هزار تا کتاب برای بچه در بیاری؟ چیز باور کردنی نیست. 5 تا یا 6 تا ما اجرا کردیم، 7-8 تا دیگه هم حاضر شده بود. انواع نقاش های مختلف، کسایی که آمدن رو اونا رو بخوام بگم طولانیه. از چی شما بگیرید، از حالا خود بچه های پرویز کلانتری بود، زمان زمانی بود، زرین کلک تو خود چی بودن، مکتبی تو خود فرانکلین بودن، اینا در استخدام فرانکلین بودن. آدم هایی مثل مثلا هوشنگ کاظمی هم آمد، مثلا این کسی بود که توی فرانسه هم درس خونده بود، هلند هم درس خونده بود، تصویرسازی میکرد و بچه ها میکرد و لوگو مینوشت و پشت جلد و از این حرفا، درخشان بود کارش. کتاب با آوای وحش مال جک لندن رو من دادم به چیز، یه دونه عکس بکشه، یه دونه پشت جلد برش درست کنه. این پشت جلد در کار پشت جلد سازی ایران اصلا یه تحول بود و هوشنگ بعدها رفت توی چیز، رفت پهلوت ازش خواست که تأسیس دانشکده های تزیینی رو بکنه، بعدها شد دانشکده و از توش تمام این سقاخونه ها تو اونجا در اومدن. بعد این کار ما ادامه دیم، کتاب های دیگر گرفتیم، داستان های دیگر گرفتیم و همین کار کردیم و من پخش کردم، به آدم هایی دادم که کسای دیگری هم بکنن. یکی از اینا هم کتاب مهمان های ناخونده بازم بکردن که همون که خون پیرزن یه خونه داشت قصد قلبی زمان بیاد چیزی، بعد بیاد و شب حیوان ها میان میگه ما رو را بده، اون هی میاد همه رو میاره، از اون حرفایی که معتل متلیه. اینو من دادم به فریده فرجام کار رو بکنه. جودی فرمان فرباییان تصویرهایی برش کشید که درخشان بود. طبعا کار ما اونجا راه افتاده بود و دیگه با اختیارات تام داشتیم. هیچ گونه هومانیتاری به من میگفتم آقا با ویراستار میگو برو خودت بکن، آقا باز آقا کار خودته. بعد یه روز اومد همچی کرد، گفت خب دیگه از این به بعد بچه بازی تعطیله. گفتم یعنی چی؟ دیدم با یه حالت خیلی تلخی داره. گفت کتاب بچه دیگه ما نمیکنیم. این کتابای ما کردیم رفتار اون اولی رو که گفتم، سه تا دیگه هم در اومده، حالا هفت تا دیگه هم ما آماده کردیم. گفتم آقا یعنی چی؟ گفت یعنی همین. این حرف عجیبیه. شروع کرد در مورد کارهایی که جریان شروع کرد همین رفتار، آقا این کارو بذارید کنار. یعنی چی؟ آقا اون فر یعنی چی؟ بنده مثلا این هویزنتی این نیست که مثلا زرد شده بنفش، حالا سفید شده. گفت آقا این حرکات یعنی چی؟ گفت همینه که آقا حالت خیلی بدیه. من بلافاصله استعفام نوشتم، مثلا هیچ سوالی دیگه نکردم. دیدم چیزی اتفاقی زده، هر چی هست، هر چی میخواد باشه. من استعفا نوشته بودم اینجا که من دیگه نمونم، نوشتم و رسمی شد که من استعفا دادم. یه فوق این سنتی آمد تو اتاق یه روزی، دیدم به کلی اون حالتش برگشته با یه روی باز. گفت انبر میدونی تو کی هستی؟ گفتم کی هستم؟ دیدم با من اون رفتار خیلی بد. من استعفا. گفت تو تفنگ طلایی، با تو باید شاهباز بزنن، بهتره که اینجا تو خوک دونیه، تو اینجا حیفه که واسه خوک بزنی، تو برو بیرون. خوب کردی استفاده دادی. من با تو یه قرارداد می‌نویسم، سالی 10 تا کتاب قرارداد من امضا کردم، استعفام داده بودم. خب 10 تا کتاب می‌ذارم در اختیارت، تو به میل خودت به هر کسی خواستی بدی ترجمه کنی، ویرایش بکنی، هر کاری خودت بخوای بکن. به من فقط بیا بگو که این کتابا حاضره، من چشم بسته فقط چک اینو خواهم نوشت. کاری که تو بیاری به من بدی اینجوریه. یعنی چی؟ اینتر اون هفته به من اینجوری کرد، حالا این حرف رو میزنه. ضمناً عجب قصه. حالا من یه استعفا دادم، حالا بعد نمیدونستم چی کار میخوام، اصلا فکر نکرد. رفتم بزنم، گفتم آقا با استعفا دادیم. گفت چی شد؟ گفتم اینجوری. دارم هم تو که انستیتوی فرانسه درس میداد. گفت و عیبی نداره، حالا ما اینجوری. ما یه مدتی با حقوق زنمون زندگی میکردیم وقتی رفتیم بیرون، یه تو حقوق خوبی میگرفت اونجا. گفت برو تو الان هفته دیگه بیا خونه، چیز که کارو تا الان تعبیر بده، کارشو انجام بده. اتفاقا مقداری کارهای بچه‌ها بود، این مال کتابای درسی بود که حتی کتاب دفتر ریاضی هم بود. من تو اونجا هم کار ویرایش کردم، کتابای درسی که جغرافیا و اینا، یه مقداری آخرین ماهایی که من اونجا بودم کتابای درسی هم یه مقداری ویرایش کردم. هفته دیگه ما رفتیم، گفتن آقای سندی سرما خورده خوابیده تو اتاقش. زد تو هم خود فرانکلین رفتیم تو خونه سندی، رفتیم اون وری دیدیم که تو سالونش خوابیده. من رفتم گفتم سلام، آمدم دیدم با اون شغلی که بخواد با من قرار داد بده سلام دیدم، جواب من نداد. سنتی گفتم که من آمدم برای همون کار، رو بخواستم که اون سفته هایی که دارم، من سه تا سفته داشتم اونجا که سه تا 4000 تومان بدهی من بود به فرانک، وامی بود که من داشتم به فرانک. گفتم بخواستم که اون سفته ها رو دستور بدید به نوری که از اون پرداختی به من میشه کم بکنن، تشفیه حساب بشه و قرار داد بنویسیم. گفت سفته تو بخوایی به من بدی؟ یه فی حالت اینجوری گفتم چی؟ گفتم آره بخوام بدم. گفت من اون سفته ها رو تو دادگاه هست تو میگیرم. یه دفعه من اون هفته من تفنگ طلا چاهواز. گفتم آقا این چی دارید؟ گفت آقا همینه که دارم. اینجوری کرد برگشت و پشتشو کرد و یعنی مثلا محلت برو گم شد. ماری بگی حال من خراب شد، خراب 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 شد، خیلی خراب شد. دیدم این هفته با من این کار چجوریه، چرا این کار رو میکنه با من. پا شدم اومدم رفتم با نوری کار رو گفتم، تموم شد و پول کم کردن و چکو برای من نوشتن دادن. من رفتم بنده یه سنتی رو ندیدم. عرض کنم که بعد وقتی میرفتم بیرون دیگه، چون مسئله بود که این کتاب ها متوقف شده بود جا، من گفتم که آقا پس این کتاب ها رو پس بدید به من، از خامنه‌ای سنتی خواستم. گفت همش مال تو. جعفر سلیمی که مدیر همین آفستی که خامنه‌ای سنتی وارد کرده به ژاپن که ایشون بود، به من گفتش که فلان یه تلفن رو گفت فلان از وقتی تو رفتی به ما این چیزای از اون چیزای رنگ و رنگایی که خیلی قشنگ بود و اینا به ما دیگه ندادن. من خود دلم لک زده واسه اونا. این حرف رو زد. شنیدم باز یه چیزایی داری گوشتن اینا رو بده من. من اینا رو چیز میکنم، برات فیلم و زینک میگیرم، در ساعتهای مردم هیچ پولی هم نمیخوام ازش، ولی این کار برات کرده باشم. اظهار مرحمت کرد که هیچ وقت من فراموش نمیکنم، همیشه ازش ممنون بودم و هستم. و 7 تا کتاب رو به من داد که اولیش همین مهمانهای ناخونده بود. من به روشنگر گفتم که یه چیزی بکن برای بچه هام، باز کن که اینا رو اونجا چاپ کنیم، استقرار قرار شد که با هم دیگه این کار رو بکنیم. یه روز من تلفن شد، آقای سناتور خواجه نوری به من تلفن کرد، گفت آقا میشه من با شما یه نهار بخورم؟ خواجه نوری تو رفت آمد توی فرانکلین داشت، ما میشناختیمش. رفتیم اونجا، من دیدم که روی میز نشسته و دو تا خانم پدش نشستن معرفی. یکیشون من میشناختم، خانم لیلی جهان آرا بود که حالا شده بود لیلی امیرارجمند. یه مقداری در زمان مبارزه با بیسوادی رو همکاریای با فرانکلین با ما داشت، من میشناختمش. خواجه نوری گفتش که یک مؤسسه تأسیس شده اینجا، اولیا حضرت تأسیس کردند به نام کانون پرورش فکر کودکان. اینا میخوان یک کاری بکنن ولی کاری ندارن، نمیدونن که چیکار بکنن. ما شنیدیم که شما یه تعدادی از این کتابا رو که میکردید چاپ، پل خودتون هست که دیگه فرانک یعنی شما گفتن که شما دارید از این کتابا، حالا به این نتیجه رسیدیم که اگه بشه از شما بخوام که بذارید در اختیار این کانون که مثلا کارش رو شروع کنه. من گفتم درسته، پر من هست، ولی من قرار گذاشتم با روشنگر که با هم دیگه چاپ بکنیم. گفت اگر این کار اشکالی داره بذارید ما بکنیم. من گفتم نه، اگه اونا بکنن بهتره. گفتم از نظر من اشکال نداره، ولی من باید با روشنگر قرارش بذارم. بعد طبعا پرسیدم از روشنگر، اونم تایید گواره بهتره، چون نظر چیزی ما نداشتیم، نظر مالی ما نداشتیم، مادی براش می‌خواستیم کار به سامان برسه. دانش من در بس اینو بهشون تحویل دادم، با پیل و زینک و اینا هم بردادم. اون مهمان‌های ناخونده که اولیه اینا بود، شروع کارش پایه شد برای اینا، یعنی شروع کردن با این. و هنوز که هنوزه این چاپ تا 70-80 چاپ خورده، هنوز داره چاپ میشه. یه روزی دومانی سنتی وسط همین کارهای ما بود. حالا ما میدونیم که دکتر مصاحب داره اون جایی که اولین جای فرانکلین بوده تو خیابون نادری شده بود، این رو دومانی سنتی گذاشته بود برای یکی پروژه دیگه، همین دارالمعارف فارسی بود که دکتر مصاحب بود. بازم شاهکار سنتی انتخاب مصاحب بود برای این کار. دومانی سنتی آدم گفت که پاشو بخوام ببرن یه جا، دست من گره بردش همینجا. بله دکتر مصاحبت حساب ندیده بودم، میدونستم اینجا داره این راه انداخته و داره اون کار میکنه و اونجا کارش وسط های کار بوده. برد اونجا ما رو معرفی کرد به دکتر غلام حسین مصاحب، برحال این رو واگذار کرد و ما گفت به یه مش چیزا به ما داد و ما رفتیم خیلی با علاقه کردیم. یعنی وقتی من از فرانکلین آمدم بیرون، همچنان کار من تو اونجا ادامه داشت با دکتر مصاحب. بعدن ولی من رابطم با طبعا نجف دریابندی فتولای مجتبایی رابطه مثلثی خارج از اونجا برقرار بود و دائما حرفمون نصف بیشتر وقتمون باز حرف صرف ایام همون ایامی بود که با هم بودیم و فرانکلین و داستاناش و اتفاقاتش. که من پیشنهاد کردم آقا بیاین ما یه دونه رمان بنویسیم، مثلا اینو خیلی رمان عالی میشد و اسمش هم بذاریم The Checkbook. کارا همه احتیاج به چک بوک داشت دیگه. و هومانی سنتی معرکه کرده بود از بابت اینکه امکان درآمد رو برده بود بالا، یعنی بنا بود یه جایی بود دیگه از نیویورک بودجه داده بود و میداد یه مبلغ مختصری بود هرچی که بود. این وقتی این تبدیل کرد به این کتاب های درسی را آورد، از مسئله آمریکایی رو کرد یه جزی از کار، کتاب های اروپایی را آورد، چیز ایرانی را آورد، دارالمعارف و اینا، سرشار شد از پول و افست را آورد، پیک رو درست کرد، تمام این کار رو کرد، این شره کرد، این پول میداد به اونا. یعنی اصلا اونا شدن شعبه اینجا. برای این بودی گفتیم اسمش بذاریم دست چک. خیلی معرکه بود. یه شب در خونه مجتبایی ما شام دعوت داشتیم و مجتبایی یه فهمچی گفت انور تو هی خیال میکنی که استعفا دادی، به میل خودت تو بودی که استعفا دادی. گفتم کی بودی؟ گفت یادت میمدی اونجا تعریف از جلال آل احمد میکردی و خلیل ملکی؟ آره. یادت چی آمدی تگواره؟ خب یادم بود، حرفا رو که میزدیم گواره میمدیم میخندیم گواره. من با جلال آل احمد دوستی پیدا کرده بودم. جلال آل احمد در آغاز کار وقتی فرانکلین تأسیس میشه و هومانی سنتی تأسیس میکنه این چیز رو در تهران، جلال باش همکاری میکرده. اینا با هم دوستی داشتن، ولی دوستی اینا تبدیل شده به دشمنی. من میرفتم اونجا، اینا از هم صنعتی بد میگفتن، شدیداً بد میگفتن، و خیلی جلال میگفت حیف از توی که رفتی اونجا، خودتو با همایون چیز کردی. ما میومدیم اینا رو تعریف میکردیم که آقا جلال احمد اینو گفته، همه هم میخندن، صنعتی خودش هم میخندید، فلان فلان، عجب عجب. خب میدید من دارم بهش میگم دیگه، گفت یادت که بعد از یه مدتی یه دفعه جلال احمد اون مقاله از چاه به چاله رو نوشت، مقاله ای نوشت و پدر صنعتی رو در آورد. میگه تو نبودی یه روز صنعتی من تو مهاجر بود، دو سه تا با نشسته بودیم، یه صنعتی کلافه آمد تو، گفت آقا این چیزا رو کی به این میگه؟ که این برمیداره می چی اطلاعات به این میده به آل احمد که این داره هم چیزهایی می نویسه. خیلی ناراحت بود، میگه از اونجا رو ببینه چی میگی مهاجر؟ گفت ولو نمیدونم. گفت نمیدونم چی بگه آدم، نمیدونم، انبر که نمیتونه باشه. میگه جلسه گذشت، باز یه دونه مقاله دیگه باز آل احمد نوشت، گفت کفر این داره. بعد مجتبایی میگه من در هر دوی این جلسات من بودم. گفت این دفعه گفتش که والا دنیا رو کجایی وقت دیدی ها؟ باید برخواه از انبر کسی نبود دیگه، قدر اوتی میرفت و میامد خوبی داره میگفتی چه میدونیم؟ میگه من این دفعه دوم این اون نمیتونه باشه تبدیل با چه میدونیم؟ میگه اونجا بود که همین صنعتی باید گفت قرار اون کار رو کرد. گفتم اینو تو چرا به من اون موقع نگفتی؟ گفت اون موقع رفیق جونجونه تو مهاجر ای بود، من میگفتم تو باور نمیکردی. حالا راستیاتش ده. ولی بعد من به قرینه میگم این رو، البته این رو من نمیتونم بگم به طور قطعی، اینجا برای من دیدم که ما استفاده دادیم، اونم این حرف رو زده، شایدم با این اعتبادی که با این رو گفتم. به روز بعدش آمده به من گفته تفنگ طلایی بیا من قرارداد بنویسم. چرا بعدش عوض کرده این حرف رو؟ اینو علی صدر گفت که به صلاح مشاور و مشیر صنعتی بودم، کسی من گفت حقوق نمیگه، چیزای مالی دستش بود. من گفتم، اون گفت درست میگه، بنابراین قرینه ایست که به ذهن من رسید. اون گفت آره اینطوری بوده، مثل اینکه رفته به مهاجر گفته که گفته انبر دیگه رد باشه قرارداد بنویسم این کار انجام بده دیگه. خودش احتمالاً اونجا بود که این فشار رو، آقا خطرناکه، این تو داری این کاری میکنی برای خودت فلان میکنی. نبود علی اصغر مهاجر از وسط، از همون اول کار داشته پله پله بزخ بشی میمده میخواسته بیاد این کار رو بکنه. و وقتی رفت صنعتی، مهاجر نابود کرد و تمام بلند کرد و خونین دشمنی که با صنعتی میکرد با ویلا بود. و بعدش به من یک چیزای در عالم دوستی که من فکر میکردم با من داره و بدبینی که من به صنعتی داشتم، خب اون کارم کرده بود، منم استفاده داده بودم دیگه. این اینو هی تشدید میکرد، بگو خطر جانی داره، من اصلا امنیت ندارم، شبا لب پنجره وای نمیزنم، این آدم گذاشته که من بیام اونجا با تیر منو بزنن. مهاجر من از دهنش شنیدم اینو. صنعتی بعدش انقلاب که شد، صنعتی زندان هم بود، 4-5 سال دیگه صنعتی زندان بود، 4-5 سال منتها. بعد دیدن که چیزش دیگه، بعد آدمی خود فهمیدن که آدم چیزی، آدم در واقع خدمت کرده، کار خیانت که نکرده، خدمت کرده دیگه، فهمیده شده، شناخته شد.
ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدید قسمت دوم مصاحبه تصویری با منوچهر انور در سایت آرتباکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انور، همکاران این قسمت زهرا بلدی، حسین سلامت و مهیار مهرنوش، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. در قسمت سوم که هفته آینده منتشر میشه، منوچهر انور درباره فعالیت کارگردانیش با ما صحبت میکنه. من زهرا بلدی هستم و ممنونم که آرتباکس رو به هنردوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir